بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع درس دیگه مجبور شدم و مجبورم هستم، یه مقدار آدم بهونه گیرم هستم و یه عرضی رو تقدیم بکنم. آقا جان، چند بار بنده برز محضر عزیزان رسوندم، بعد خوب خود به خود هر سال یا هر وعده میبینید که مسائل جدید پیش میاد. الان به محضر خواهران عزیزم نقل عرض میکردم، آقا جان به عرض بنده درست عنایت بفرمایید، مطلب رو اون طوری که دلم میخواد بگیرید، هر طوری که خودتون بشینید و تفسیر بفرمایید نباشه. ولی عزیزانی که در کلاس تشریف دارید، چند قسم هستید. بعضی از عزیزان سالیانی هستند که با بنده هستن. مراد من از این عزیزان کسانی هستند که تقریبا یا از اوائل جلد دو آمدن یا وسط های جلد دو آمدن، تقریبا الان حدود یک سال و نیم، دو سال، سه سال. بعضی از عزیزان قدیمی ما تک توک داریم، یه دو سه نفر از عزیزان داریم که از اول با من بودن، این هم تشریف دارن. بعضی از عزیزان از وسط های جلد دو تشریف فرما شدن، بعضی از آقایان قبلی ما از اوائل جلد دو تشریف فرما شدن، بعضی از عزیزانم که تازه تشریف آوردید. آقا جان، بند خودم خداییش خیلی در درس های حوزوی هم مراعات می کردم، ولی طوری بودم، اخلاقم اینجور بود که اگر یک درسی شروع می شد، من یک روز از یک آقای دیرتر در اون درس شرکت می کردم. برای اونهایی که زودتر از من در اون درس وارد شده بودن، یک احترام خاصی قائل می شدم. حسابی این طوری بودیم، هستیم، الان هم هستم. عزیزانی که از یک سال دو سال قبل آمدن، مستقر شدن، اونها عنایت دارن. من نوعا میشناسم افراد رو، میدانم کیه. اینها برای خودشون مباحثه دارن، جلسات دارن، نوار گوش میکنن و خدمت شما عرض کنم که هر موقع درس برقرار شده اینا در جا مطلع هستن و همشون هم حاضر هستن. الحمدلله ما هم دیگر رو میشناسیم. عزیزانی که تازه تشریف آوردن دو صورت دارن. مدتی را به عنوان مهمان ما باشید و کلاس رو ببینید، درس و بحث رو ببینید، محیط رو ببینید، فضا رو ببینید، ببینید آیا طبع مبارک شما با این برنامه ها، با این درس و بحث، با این فضا میخوره یا نمیخوره. یه چند روزی رو مستمع آزاد باشید، یه چند روزی رو مهمانی بفرمایید. اگر دیدید ذوقتون، شوقتون گرفت، میتونید، اینجا به دردتون میخوره، فضاییه که انشاءالله در پیشرفتتون خوبه، میتونید تشریف داشته باشید. اگر هم نه، میشه جای دیگر با عزیزان، آقایان، الحمدلله رب العالمین، شنیدم جای دیگر هم شهر درس دارن و باعثی دارن، خوبه چند جایی رو ببینید، ببینید ذوق شریف شما واقعا خداییش به کجا میگیره. بارها عرض کردم شاید کلید جان شما در یه جای دیگری باشه، تشریف ببرید اونجاها عزیز من، ببینید به جانتون میخوره، به چیزتون میخوره، برید تشریف ببرید. خیلی خوبه آقا، من خداییش خوشحال میشم یک کسی بیاد چند بار، چند جلسه اینجا بشینه، چند جلسه اونجا بشینه، چند جلسه اونجا بشینه و بعد یه جایی رو برای خودش انتخاب کنه، بره اون یه جا مستقر بشه. بند آقا شرط کلاس من با عزیزانی که با من کار میکنن اینه. عزیزانی که با این شرط موافقت ندارن، من در شرکت کلاسشون خیلی ذوق ندارم، از ناحیه من ذوق نیست. حالا میخوان بیان برن، جز این که مثلا حالا شاید به نظر خودشون میخوان اینجوری کلاس رو اذیت بکنم، نمیدونم، من اذیت میشم. من برنامه دارم عزیز من، برنامه من باید از معرفت نفس شروع بشه، طبق روال باید پیش بره، بی خود نمیشه هر طور بود. من این طوریم، کار من آقا اینه. اجازه بدید من یک کاری رو که شروع کردم بر اساس نظمی خودم دارم پیش بروم و نظم کلاسم این عزیز من باید از معرفت نفس شروع بشه، بعد به اتحاد آقین بریم، بعد از اینم به انشالله به طرف عیون بریم. حالا نمیدونم، شنیدم که عیون در حال ترجمه است، حالا هر حال نظر نهایی کتاب که چاپ بخواد بشه آقا جان حتما نظر میفرمایند. اگر به تایید آقا رسید ما بعدن همون متن ترجمه عیون را، متن عربیش را اصل قرار میدیم، متن قرار میدیم، بعد عیون میخوان معنای عبارت ها رو بفهمن، همون ترجمه را میخوانن، بعد این روند بنده است آقا جان. و شرط بنده در شرکت کلاس اینه، هر کسی میخواد اینجا کار بکند باید یه جا باشه، غیر از این رو من مسئولیت نمیپذیرم و اون افراد رو به عنوان افراد کلاس هم نمیشناسم، با من سر و کاری نداره. اینجوری بخوان مستم آزاد بیان برن، به نظر من جز اینکه مقدار وقت کلاس رو بگیرن چیز دیگر نیست. برای اینکه من میبینم آخه امروز جدیده، فردا جدیده، من 90 درس خوندم، معلوم بود اینجا حرف بزنم، من اینجا کار میخوام. آخه عنایت میفرمایید بعضی از درس ها رو ما گاهی 5 جلسه 10 جلسه براش معطل شدیم، بعضی از درس ها بیگذاف، گاهی بعضی از درس ها 10 جلسه از ما وقت گرفت. حالا من 90 درس خوندم، چیزی بفرمایید الان دوروبر نزدیک به 2300 جلسه تا الان گذشت. خب عزیزانی که تازه تشریف میارید من چی کار کنم آخر؟ ولی آقا جان این به اون آقایانی که از قبل بودن آخه به عمر اونها فکر بفرمایید آقا جان، یه جوری بشه که متضرر نشیم آقا، ممکن نمیشه آقا. حالا دوره های قبل چه گرفتاری داشتیم، چه مظلومیتی بود، هی شروع میکردیم 20 درس میخوندیم 30 درس میخوندیم، باز دیگه عوض میشدن، گروه بعدی میامدن، باز برو از اول شروع کن. تقریبا آقا جلد یک را حدود 7-8 دوره ما شروع کردیم از اول، اومدیم وسط ها یه 2-3 دورش با آخر رسید، چندین دوره دیگرش همینجور این بی‌نظمی ما را خسته کرد. حالا الحمدلله یه عزیزانی بندگان خدایی دیگه من نمیدونم به چه دلیل، به چه دلیل من چه میدونم، هر جوری که خودشون دیگه اومدن اینجا و بزرگواری فرمودن و محبت و زانو زدن و الان درس آمد تا به درس 95 ششم، الان امروز ششم شروع میکنیم تا اینجا آمده. عزیزانی که تازه میخواید تشریف بیارید آقا اصلا اخلاقتون این باشه، اخلاق شما این باشه که میخواید تازه یک کلاسی رو تشریف ببرید، حتی در نشستن جایگاه خودتون فکر بفرمایید کجا میخواید بشید. بله بنده اینجا یه بیچارگی هایی میکشیدم آقا، من درس میگفتم عزیزان کلاس من میامدن، یه آقای همی امروز آمده، آمدم این جلو نشست. خب آقا شما اینجا میشینی، تو تازه تشریف فرما شدی، من که دارم تو رو نگاه میکنم، من دارم حرفای 50 جلسه بعد رو میزنم، خب شما هنوز حرفای 50 جلسه قبل رو نشنیدی، من اذیت میشم، من باید حرف پیاده کنم آقا جان یا نه؟ آقا تحصیل علم شوخی بردار که نیست عزیز من. که آقا جان شما یه معلم باشی، کلاس شما به شما 50 شاگرد تحویل دادن، ولی آقا 6 ماه 9 ماه کار میکنید، کتاب تا وسط ها آخر رفته، 4 تا نفر امروز بخوام بیان اینجا بشینن و شما چیکار میخواید بکنید؟ شما وقت اون آقایون قبلی رو چی میفرمایید؟ اینه که عزیزان قبلی از من گله میکنن آقا، میگم خب من چه کنم؟ خب اینجا دیگه درش بازه، همین هر کی میشنود پا میشه میاد دیگه، خودتون فکر بفرمایید آقای من وقتی کلاس نگیرید. شرط کلاس بنده اینه و من معتقدم، من این اعتقاد منه، این بعد از 20 سال تجربه منه، این بعد از 20 سال سرگردونی و گرفتاری که من کشیدم به اینجا رسیدم، میخواهید به جایی برسید یه نفر بیشتر نمیشه، بیشتر نشه بازی در نشه، بیز بازی در نیاری، یه نفر اینجا ذوقتون گرفت، اینجا هر جای آقا، هر استادی رو که هر کجا دیدید ذوق شما گرفت، آمل، بابل، تهران، بابل سر، فریدون کنار، محمود آباد، من چی میدونم، تشریف ببرید. بعد اجازه بدید من به بیچارگی خودم برسم. من در آخر واقعا باید بدونم که 5 نفر دارم، 2 نفر دارم، 4 نفر دارم. الان خداییش بعضی از آیون سابق از من گله میکنم، میگن آقا شما این یه مقدار بیدر پیکر بودن کلاس شما باعث شده ما گرفتار شدیم، هم نمیتونیم ولی در بریم، هم باید آمدیم واقعا بشینیم حرف گوش کنیم، همین که ما گرفتار شدیم. راستم میفرما، من گاهی خودم خجالت میکشم، آقا جان مسئولیت دارم، بخوام من اگر به شما نگویم به شما جسارت میکنم، واقعا به شما جسارت. یا یه برنامه‌ای بشه، من کلاس که تشکیل میشه بگم آقا جان مثلا این آدم بکنه، یه وقتی آیون کدر میشن مثلا العیاذ بالله، هست آقا آمدن بعد رفتن ما رو گرفتار کرد، ولی آقا میگه ما رو تحویل نمیدنن. آقا جان آقا یه حسابی باشه عزیز من، یه کتابی باشه، آقا ما یه برنامه‌ای داریم اینجا، و نمیشه که من 4 سال 3 سال 4 سال کار بکنم بعد بزرگوارانی تشریف فرما بشن و فرض با 1000 جور خاطره و گله و اینجا بخون از اینجا در برن، که آقا نمیشه که. مثلا بگیم آقا جان فرض این محدود مال عزیزانی هستن که مستقرن، یه محدود دیگری بشه، آقا آیون میخوان اگه همینجور ولنگ باز بیان، هر موقع خواستن هر موقع نخواستن بیان تشریف ببرن، اینا اونجا بشینن که ما منع خیلی هم مثلا نکنیم یا جسارت نکنیم. اما من برنامه‌ام اینه آقا جان، خودتونو بسنجید، هر کسی آمد اینجا مستقر میشه یا هر کجای دیگر، اگر رفتید استاد دیگر تعیین کردید، عزیز من اینجا نیایید وقت خودتون ندید، اینجا نیایید وقتتون ندید. اینجا اگر آمدید حقیقتا دلتون به اینجا موند، و اگر بگید آقا ما دلمون چند جا موند، دارید خودتون گول میزنید، دل نیست. اگر دل است، دل یک دلبر بیشتر نمیتونه. از اون مواردیست خودتونو بسنجید، اگه میبینید چند جایی هستید معلوم است که دلتون هنوز اون دل اصلی نشده، اگر شده باید بری یه جا بشین، بالاخره در این چند جا بله آدم باید یه جا رو انتخاب بکنه، و بالاخره شما معلوم باشید که میخواید زیر پر کی بزرگ بشید. به تعبیر جناب خیلی شیرین، خیلی خوشم آمد، اینها رو دارم میگم نه برای این کلاس میگم، برای شما به عنوان یک اصل میگم. حالا بنده الان شاید فردا کلاس تعطیل کنم، برای من مشکلی پیش بیاد، کلاس تعطیل میکنم پا میشم میرم، اینجا نبود، یه آقای دیگر تشریف فرما میشن اینجا، ایشون کلاس دارن، و شاید فردا 10 کلاس انشاءالله به لطف خدا در شهر مثلا تشکیل بشه، خیلی خوبه. من به عنوان اصل به شما میگم، این رو ما از بزرگانمون گوش کنیم آقا، ولی که جناب علامه آسمند حسین تهرانی از شاگردان آقای طباطبایی خیلی خوشم آمد، باریکلا فرمود آقا شاگرد جوجه استادشه، تا این جوجه قشنگ زیر بار پر استاد تربیت نشده، بالا نیامده، پر در نیاورده، اهل کار نشده، حق نداره از زیر پر در بره. امروز اینجا لونه و فردا اونجا لونه، اینا ضرر داره به شما آقا جان، چرا حرف گوش نمی‌کنی؟ این یک مثل. این من آقا شرایط اینجا اینه دیگه، خب یه دیوانه یه کلاس تشکیل داده خود شرایطی داره، مگه نمیتونم من امروز برم هر کس برنامه هر کسی رو به هم بزنم بگم آقا من اینجوری میخوام؟ خب جناب اینجوری میخوای؟ مردم نمیخوان آقا جان. بله حالا دیگه هست، یا خوبی منه یا بدی منه، شما کاری عنایت بفرمایید در از اون به بعد برای ما تعیین تکلیف نشه، برای بنده خوبی بدی درست نکنید، من کاری نه به حرف این دارم نه کاری به حرف اون دارم، بله کاری ندارم به این که هر کسی بشین تحلیل کنه آیا این روش خوبه یا ناخوبه، من میگم روش من اینه آقا جون، این برنامه آموزشی کلاسه، اینجا اینجوری برنامه است، شما یه دبیرستان درست میکنیم یا شرایط دبیرستان من اینه، حالا بنده میام اگه شرایط من ساخت میام، نه ساخت میرم، چیکار دارم که برای شرایط شما تعیین تکلیف کنم خوبه بعده، چرا اینجوریه چرا اینجوری نیست، چیکار دارم به مردم؟ برنامه اینجا برنامهش این عزیز من، از من کدر نشید آقا، کدر نشید و تشریف میارید و میبرید، چون من دلم به شما نیست، شما دلتون به من نیست، اون اثری که باید در کلاس بذاره نمیذارید، بعد مضافه به این که خودتون اثر نمیگیرید، اثرم نمیدید، به دیگران تأثیر بد میدید و مرم بیچاره میکنید، خیلی به نظر من ولی نفعش تا ضررش خیلی سطح بالاست. نکته دیگرم این، عزیزانی که از قبل اینجا مستقر بودن، تشریف فرما هستن، دارن اینها، حالا دیگه چه بخواهید آقا چه نخواهید، به اسم کلاس معرفت نفس معرفی شدید، بدانید عزیز من حالتون، کارتون، برنامهتون، اخلاقتون، برخوردهاتون، همه حساب میشه. بله، اونم به حساب معرفت نفس آقا داره میان. و خدا اینا کرده بنده یه کاری رو فردا بکنم که بگن آقا بله اینا کسانی هم میرن معرفت نفس آقای حسن‌زاده رو میخونن اینجوری هست. آقا ببین چقدر بیابروی میشه آقا. آقا که از الحمدلله به جبرئیل خدا باج نمیدن آقا جا. کاری ندارن که. ایشون به تعبیر خودشون، بله من نه مرد این ور و نه مرد اون ور است، من گرفتار دل و شجانم، دل ور است. شون مشغول کار خودشونه، ما باید یه کاری بکنیم، خودمونو به اسم آقا معرفی نکنیم. آقا بندم آقا نیستم، آقا مرا به دید آقا نگاه نکنید عزیزم. شاید فردا بنده خیلی مثلا اشتباهات داشته باشم، همه این چیزها رو باید به دید آقا قربانشون بشم. ایشون بله یه عبد صالح خدا بود، دست به قلم کردن، کتابی نوشتن، این کتاب چاپ شده، خیلی ها میتونن درس بگن، خیلی ها میتونن حرفشو بزنن. چیکار دارید من رو به دید آقا نگاه بفرمایید که اگر خدا اینا کرده من یه خطایی بکنم نقص من به حساب آقا بیاد؟ نه خیر، هر چه کمالی در این درس میبینید از آقاست، هر چه نقص در این کلاس میبینید از بنده است. این اصل رو داشته باشید آقا، هر چه کمال میبینید مال آقا جون، هر چه نقص میبینید مال من. و شما هم همین طور باید باشید، هر چه کمال دارید مال آقاست، هر چه نقص داریم مال خودمونه. و مواظب باشیم اعمالمون، رفتارمون، اخلاقمون، برخوردهایمون، معاشرتمون، اطراف، خونه، بیرون. یه وقتی خانم شما نگه که آخه این چه کلاسی تو میری، این چه بد اخلاقی که تو داری، بله بد معرفی میکنی. یه وقتی خانم کلاس بره و خانم خونه و آقای خونه تو این وادی نباشه، بگه آقا این کلاس تو کجا میری که آقا چی تو رو نساخته. راستم میفرماد کونو لنازینا ولا تکونو علینا شینا. ما برای آقا زینتی آبروی نشدیم، حداقل خدا اینا کرده نسبت به آقا، بله این عبد صالح خدا که همه چیز رو طلاق داد و خدا شاهده دنیا سه طلاقه شده، حسن از بلحسن دارد نشانی، خطبه شیخ شقیه آقا رو ببینی، حسن از بلحسن دارد نشانی، همونطور که از تمیر در نهج به دنیا خطاب کرد ایاکه ایاکه انی، برو دنبال کارتو، تو رو با علی کاری نیست. حسن هم علی مشرب است، ایشون هم دنیا رو سه طلاقه کرده، نه به دل آمول ما دلش خود کاری نداره که، ولی نه به آمول و نه به این کلاس و نه به اون کلاس و نه به این جا و نه به اون جا و نه به عکس زدن. و خدا رب رسول اگه نظر آقا رو بنده از بنده الو بخواید، اون عکس هم اونجا رو آقا راضی نیست و اون بگیریم آقا میخواه عکس کن. ولی امسال یه بنده خدایی آمد، چند تا آقایون تشریف فرما شدن به ایران و آقا گفته بودن عکس بگیریم، به بعضی ها میفهمودن بگیرید، یکی بگیرید، ده تا بگیرید، هر چی میخواید بگیرید. ولی معلوم بود که این بندگان خدا عکس به همین اندازه عکسی دل خوشن. بعضی ها رو که عاقل بودن میفرمود که من از شما انتظار ندارم که بگید عکس بگید، عکس میخوای چیکار کنی؟ عاقل باش، چرا خیال، اهل خیال چرا هستی؟ عکس گرفتن و اینا مال خیاله، مال عقل نیست. عقل عکس نمیخواد، عقل علم میخواد. ولی الان اگه واقعا نظر مبارک آقا باشه، ما باید کل عکسای آقا رو در جمع شهر جمع کنیم، عکس ما چیکار کنیم؟ شما انسان هستید، علم پیدا کنید، عالم میشید. قرض اینه که ایشون که آقا دنیا رو سه طلاقه کرد، الحمدلله زندگیشون، حالشون مطلقا خودشون هستند، خودشون تک و تنها، ولی هیچ با هیچ کی نیستن، با همه هم هستن، بی همه، ولی این طوری هم. حالا ما چیکار داریم که فرض اینجا بیایم یک محیطی درست بکنیم، فردا شاید در این کلاس ما فلان فلان. بله گاهی مثلا بعضی ها مراجعاتی هم به بنده میکنن، آقا بعضی از افراد کلاس شما رو ما دیدیم بعضی از کارهایی میکنن که اینها به دل نمیگیره. خب ما چیکار داریم که بیایم بعد به اسم آقا خدا اینو کرده فردا ده ها مطلب حرف درست کنید. چرا؟ خیلی حواستون جمع بفرمایید آقا. اونایی که از قبل تشریف داشتن حواستشون باید بیشتر از همه جمع کنن. خیلی مؤدب باشیم، هم بنده هم شما ادب داشته باشیم، مؤدب باشیم. بله، و هم اونایی که تازه تشریف آوردن، ولی یه مدتی به عنوان امتحان، آزمایش، امتحان بکنید. اگر دیدید ذوقتون خورد اینها، عزیزان جناب آقای شیرازی، عزیزان دیگر آقا جان، اینها را اسم نویسی بفرمایید، ببینید کی عزیزان. ما مانع خیر دیگران نمیشیم. هر کی تشریف آورد، شرایط این آقا، برنامه اینه. اگر توانست ممنونشون، بمونم برای خودشون، سلام خودشون بدونن، یعنی واقعا می خودشون به یقین برسن که عمرشون اینجا هدر نمیشه، خودشون به یقین برسن. من برای شما تا این تکلیف نمی کنم. اگر دیدید نه عمرتون هدر نمیره، خوبه، زحمت بکشید به جایی میرسید، خب یا الله از تو حرکت و از خدا هم برکت، روزی هم روز به روز. اگرم دیدید نه خیر، حوصله‌تون نمیگیره با این اخلاق کلاس و با این روش، اینها اخلاق شما نمیسازه، انشالله جای دیگر شد روزی شما جای دیگر حواله است حتماً. بله، این عزیزانی که اینجور برنامه دارن دیگه لطف بفرمایم که بله دیگه، خب مهمانی یک روزه، دو روزه، سه روزه، چهار روزه آدم که نمیاد خونه مردم مستقر بشه، بله اجازه بدن که بذاره صابخونه با یه چهار تا، بله هستیم اینجا بشینیم با هم جیگ جیگ کنیم یک گوشه ای. ما کاری نداریم آقا جان، نه به شهرتون کاری دارم، نه به هیچ چیزتون کاری ندارم، هیچ کار دارم. ولی من گرفتار دل و شه جان دل برستم. بله، ببینیم گرفتاریمون چی آقا جان. از من دلگیر نشید، من این رو برای رضای خدا و برای اینکه به شما خدمتی کرده باشم و برای اینکه به این عزیزانی که از سابق بودن حقشون رو ما ضایع نکنیم، حرف فصلمون رو بدون رو در وایسی بزنیم که از من دلگیر نشیم. خیلی درس 96 در این درس می‌فرمایم به این که ما در مسیر تحصیلمون و یافتن کمالمون به این حقیقت در اول بار رسیدیم که هرچی که مشهود ماست وجود حق حقیقته و در بین تمام این هستی ها موجودات مشهوداتمون اونی را که از همه کس به خودمون نزدیکتر دیدیم، دیدیم خودمونی و بهترین راه این است که از خودمون شروع به حرکت بکنیم، مسیر تکاملی انسانی را از ناحیه خودمون آغاز بکنیم و فرمودن که تا الان در خودمون سیر کردیم و میکنیم. کم خوبه، کم سیری نکردیم آقا، خوب بود. در درس 13 فرمایشاتی داشتن، در درس 22 فرمایشاتی داشتن و الحمدلله خودمون رو تا اینجا شناسایی کردیم با بیش از 18 تا دلیل که ما یک موجود مجرد اونسویی هستیم، اهل اینجا نیستیم و چون موجود مجرد هستیم اقتضای تجرد این حقیقت نفسی انسان را خیلی چیزهاست. و تا اینجا که فرمودن طرف راه شگفتی است که از خود او آغاز کرده ایم و در خود او سیر می کنیم و نمی دانیم این راه را پایان است یا نه. تو خودمونیم الان، معرفت نفس دیگه، در خودمونی و چه عجب راهیه که هنوز، بله فعلا هنوز هیچ توجه نکردیم ببینیم که چه مقدار راه رو آمدیم، چه مقدار راه داریم. و حقیقتا تا انشاءالله در پایان درس 98 که به درس 100 منتهی میشه برسیم به مقام لایقفی نفس و ببینیم که نخیر بی پایانی، هیچ نهایت نداریم. همینجور باید برویم و برویم. به تعبیر شریفشون هستیم که هستیم که هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، همینجور الی بی نهایت، تمام شدنی هم نیستیم و باید در خودمون بله به سیر سفر بپردازیم. آقا مسافر کوی خودت باش، از این شهر به اون شهر مسافرت کردن اینها سفرهای مادیه، یا کسی از اینجا به اونجا، از این شهر به اون شهر مسافرت میکنه، سفرهای مادیه. سفرهای عقلانی این است که عقل در ادراکاتش، در فهم حقایق در مسافرت باشه. امروز چیزهای جدید فهمیده، فردا حقایق دیگر فهمیده، دیشب باطن او تجلی کرد، بسیاری حقایق براش رو آورده، پریشب و فردا شب و همینطور پله به پله سفر نفسانی عقلیش، سفر علمی فکریش روز به روز بیشتر میشه که انشاءالله الحمدلله در حال مسافرتیم، پناه بر خدا، بلکه انشاءالله عاقبت به خیر بشه، میشه انشاءالله، پناه بر خدا. گرچه نمیدونیم آینده چه پیش میاد، هنوز چه کاره ای، ولی نمیدونیم هنوز چه کاره ای. گرچه اونهایی که عالم به سر القدرن میدارن ما چه کاره ایم، کجا میرویم، کجایی هستیم، اما الان فعلا نه جناب علی از بنده میفهمی که من آینده چه میشوم و نه من الان میدونم که شما در آینده چه میشوی. حالا الحمدلله تا اینجاش به این صورت آمدیم، داریم میرویم، پناه بر خدا انشاءالله. بعد انشاءالله میفهمیم که بی نهایتیم و همینجور در حال رفتن هستیم. باید هر شبان روز انشاءالله که بر ما میگذرد هم سیر علمی فکری داشته باشیم، در فهم و ادراک حقایق عالم روز به روز موفق تر بشویم، علاوه از این که باید سیر شهودی ولی قلبی داشته باشیم، دم بدم بر مشهوداتمون، بر یافته هایمون انشاءالله بیشتر بشه، تا جان آماده بشود که حقایق انسویی را در القاعات صبوحی به ما ارزانی بکنن، میکنن انشاءالله. تا الانم که الحمدلله تا اینجا آمده این بد نبود، خوب بود. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدی، هیچ راهی نیست کورا نیست پایان، غم مخور. در این حال نباید هم نگران بود، الان کلبه احزانی داریم، نعمت فراق داریم، دوریم، الان واقعا در حزنی، و انشاءالله به تعبیر شریف حضرتش در نصوص الحکم بر فصوص الحکم فرمودن به این که به این سوخت دلان، به اینهایی که در مسیر راهن، به اینهایی که خدا خدا می کنن، به اونهایی که دنبال حقایقن و هنوز احساس می کنن که هنوز متصل به اتصال مطلق پیش نیامده، به صاحبان درد بهشون بگویید که خداوند باسط الیدین است، دست دل بازه، غصه نخورید. روزی این نعمت فراق به نعمت وصال مبدل می‌گردد، روزی این کلبه احزان گلستان می‌شود. راه پایان داره، منتها پایان راه ما بی پایانی. بله راه پایان داره، پایان این راه انسانی به سیر معرفت نفس جناب عالی پایانش بی پایانی. بعد از ده ها سال، قریب به 50 سال، 60 سال شبان و روز زحمت کشیدن، بله در الهی نامش می فرماید که الهی حاصل عمر، دست و بست عمرم این شد که جاهلم بر جهلم بیفزای، و قربان اون جهل که این جهل از هزاران به توان هزاران علم دیگران هم و ما هم بالاتره، این کجا و اون کجا. گرچه منزل بس خطرناک است، مقصد ناپدی، راه طولانی. چطور، چه جور راه طولانیه که چقدر مقصد ناپیدا و طولانی و بی انتهاست که جناب حضرت امیر رو در نهج به زجه در آورد. حضرت امیر رو در نهج به زجه در آورد. اینجا اسماء الله دیگه. بله در نهج. من قلت زاد و طول سفر و طول طریق و عظیم المولد. بله حضرت میکشه. هم از اسماء الله. از این که راه طولانی و توشه و زادمون خیلی کمه و بله. میگه آقا حالا امیر المومنین اینها مورد لطف خدا بودن، اینها تونستن، خب رسیدن، ما چه کنیم؟ آقا همین امیر المومنینه که مورد لطف خدا بود و رسید و الان در اون مقام و جایگاه است برای اینکه بتونه باز خودش حفظ بکنه. هر شب گریه، هر شب ناله. بفرمایید کی رو نشون دارید که از امیر المومنین بیشتر گریه کنه؟ بنده خدا سوال میکنه که آقا خب اگر امیر المومنین اینا معصوم شدن که خیلی هنر نکردن، اینها رو خدا از همون اول معصوم کرد. خب اگه اینها قرار باشه که این معصوم شدن دیگه خیالشون راحت باشه، باز اون گریه شبش چیه؟ گریه تمام عالم رو جمع کنی، سوز تمام سوزداران عالم رو جمع کنی، به یک لحظه سوز علی میرسه؟ خب من و شما یک میلیاردم یه همچین سوزی رو داشتیم که به ما اسمت رو ندادن؟ نداریم دیگه. نداریم نمیدن، مردم دارن میدن. اون سوز، اون گداز، اون ناله، اون من قلت زاد و طول سفر و عظیم مورد، همچین ناله داشتن آقا جان، همچین شبها. بله جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر شب، آقا هر شب، هر شب برنامه‌ای داشتن. گاهی از مدینه بیرون می‌رفتن، نه اینکه سوزشون زیاده، دیگران طاقت ندارن سوزشون رو بشنون، مجبورن که خودشون رو دور کنن. بله دور می‌کنن خودشون. آقا از مدینه در می‌رفت. بله عایشه میگه که من دیدم شب‌ها گاهی آقا در می‌رون. چرا در می‌رون؟ چه می‌خواهن؟ و بنده خدا گفت به دنبالش برا افتادم، دیدم آقا از مدینه در رفته، رفت بیرون شهر و به جایی گودی چیزی مثلا اونجا گیر آورده، حالت پنهان شدن. اونجا پنهان شد، منم رفتم نزدیکیش گوش کنم ببینم آقا چی میگه. دیدم شب تا به صبح میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، الهی لا تکلنی الی غیر که طرفت عینه ابدا. خدای من رو یه لحظه یه چشمم زدن، نه به خودم وا بگذار نه به دیگران. خب البته این آقا معصوم میمونه، البته این آقا خود زجه داره دیگه، به خدا بهش نمیده. این دیگه نگفت که آقا بله بنده دیگه پیغمبر خدا هستم و قرآنم که به من دادن و از ملک و ملکوتم که در اختیار من است و من دیگه گریه بکنم چی؟ من غم ندارم. نه آقا جان، اینا غمشون تا اون آخرین لحظه غم بود. اینها اسمتشون، اون چرا که داشتن همینجور دم به دم اینو با گریه نگه داشتن، آن به آن با زجه نگه داشتن. همینطوری نبود که آقا ما یه چیزی میشنویم میگیم بله حالا پیغمبر که اینا هنر نکردن معصوم بود. چرا؟ میفرمایید شما، حالا من و شما یه چهار روز یه درس یه چیزی رو خوندیم، تقریبا خیالمون راحت میشه، آونالمون کمتر میشه، میگه خب الحمدلله. مثل بعضی میگن حسین جونم تو رو داریم غم نداریم. چی میگی آقا جان؟ تو چی میفهمی؟ غم نداریم چی؟ اون که پیغمبر توی، اون که حسین توش که غم داشت شبان روز که. ولی آقا همون سید شهدای تو هر شب غم داشت، هر شب ناله داشت، هر شب عشق داره، هر شب آه داره. خود تو حسین داری غم نداری چی؟ این چرا خودمون اینجوری عادت میدیم غم نداریم چی؟ غم داری چه غمها داری تو؟ و فرمودن بالاخره انسان باید این زد جناله رو بزنه. اگه اینجا زدی تمومش کردی، چیزی از زجه باقی نمونده از بعد از لحظه انقطاع اونور که دیگه با خودت شدی، دیگه از اون بعد غم نداری. اگه نه اینجا به هر مقداری، مثلا حالا به عنوان مثال بنده دارم عرض میکنم، مثلا به ما گفتن آقا هر انسانی بالاخره باید 10 کیلو عشق بریزه، این اگه اینجا ریختی تمام شد، دیگه عشق ریختن تموم شد. اما اگه نریختی بالاخره باید این عشق بریدی. ولی بالاخره باید عشق بریدی. اون چنان انبیا، اون چنان ائمه، اون چنان پیغمبر اکرم اونقدر آه و ناله کردن آقا که به یقین میدانم که دیگه پایان عمر جناب رسول الله در این نشته دیگه آه و ناله باقی نمونده بود که آقا نکرده باشی. که دیگه مثلا بگیم که حالا پر جناب رسول الله که از دنیا رفتن شاید به اندازه یه شبم آه و ناله هنوز باقی مونده بود، نخیر، دیگه هر چی بود رو کردن. مثل این که الان ما در مقام نماز بخواییم این بدن رو به تعظیم خداوند در بیاریم، دیگه خب بیشتر از سجده چه کنیم؟ چیکار کنیم؟ بله آقا، شما الان میخواید به یه آقای تعظیم بکنید که این بدن شما رو اون آقا ببینه، ببینه در نهایت تعظیمه، دیگه بیشتر از سجده چیکار کنید؟ زمین رو بکرید برید فرو برید؟ این که بعد دیگه نهایت تعظیم سر روی مهر گذاشته. به نظر من اینجوری فکر میکنم که جناب امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم هر چه آه و ناله که بود در عالم فرض میشد باید این آه و ناله انجام میشد، این انجام دادن که دیگه چیزی باقی نمونده. اینی که آقا معصومه، اینی که جان داره، اینی که بلند مرتبه شده، نه این که همینجور بله حالا خدا یه قرآنی به ما که داد ما خیالمون هم راحت شده حالا بریم دنبال کار خودمون. این طوری نبودن آقا جان، که اینا اسمتشون رو با جان کندن داشتن، با آه و ناله داشتن، با عبادت و عبودیت تام داشتن، که اگر یک لحظه بخوان دلشون بله خیالشون راحت بشه و دست از اینها بردارن اصلا از اسمت در میرن. اسمت پیدا کردن مشکل نبود، اسمت آمده رو به دست داشته باشن این همه ناله داشتن. میبینید که مفاتیح الجنان چه کرده، میبینید ادعیه ما چه میکنه، میبینید ما هرچی از ائمه اونی که بیانگر هویتشونه و شخصیتشونه همین دعاها رو داریم که یک پارچه آهن، نالن، زجن، گرفتارین، سوزن، گدازن، به اینها کار رسیده انشاءالله. خب هر از حرف حرفا برد رفتیم دنبال نهج و عرض کردیم که بله که جناب امیرالمؤمنین دنیا رو سه طلاقه کردن، این حسن هم از اون بلحسن دارد نشانی، ایشون هم دنیا رو سه طلاقه کرده. به فکر خودتون باشید که دیر میشه. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، اما امیدوارم باش هیچ راهی نیست کورا نیست پایان، غم مخور انشاءالله. خیلی از سیر انفسی که تا حال کرده ایم فرمودم به این که یافتیم که نفس ناطقه انسانی یه حقیقتی است که از موجودات انسویی نیست، گرچه از اینجا برخواسته، از اینجا پا شد، از اینجا برانگیخته شد، اما نخیر به دنبال دردش رفت و اون سویی شده، مجرد شد که دیگه از اینجا در بده. منتها میفرمایید به این که چون از نشأه طبیعت برخواست مستکمله. این لفظ الان مستکمل رو داشته باشید تا انشاءالله میرسیم به بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت الحدوث بودن نفس. اونجا یکی از اشکالاتی که به جناب آقای ابن سینا و دیگر آقایان دارن که می‌فرمایند نفس روحانیت الحدوث است، بدن بچه در ذهن عزیز مادر و تکون پیدا می‌کند و بعد ثم انشأناه خلقا آخر، یه حقیقتی، یه واقعیت دیگری را باز به این می‌دهیم که اینها می‌فرمایند که روح از اول مجرد بود، ساخته، پرداخته و آمد وارد این بدن شده. اگر اینه، می‌فرمایید که موجود مجرد عقلی حالت منتظره نداره. هر موجودی که از عالم عقل است، موجودات عقلی صمدن، اجوف نیستن، دارای ماده و استعداد نیستن. درست برزم توجه کن؟ دارای ماده و استعداد نیستن اینا، اینا که به تعبیر روایات سمدن، هر اندازه کمالی رو که بخواهن اون اندازه کمال رو به نحو پر در خودشون دارن، هیچ نقصی که ندارن، یک ماده و استعدادی هم ندارن که ماده دال بر نقصشون باشه که باید به کمال برسن. خب اگر نفس روح ساخته و پرداخته و مجرد و کامل بیاد در این بدن قرار بگیره، آیا این انسان، این کودک در این مسیری که الان به راه افتاده، نفس او باز چرا داره به سوی کمال میره؟ کودک روز به روز قوی تر نمیشه؟ روز به روز استکمال نداره؟ و حال این که اگر نفس یک موجود مجردی باشه، از عالم عقل بیاد در بدن قرار بگیره، موجود مجرد یعنی پر، یعنی هر چه کمال خواست داره، دیگه هیچ نیازمندی به تحصیل کمال نیست. پس باید شخص انسان هرگز در مقام استکمال نباشه، برای اینکه همون جور که موجودات مجرد هر اندازه کمالی که میخواستن دارن و ایشون هم هر اندازه کمالی که خواستم که به عنوان یک موجود عقلی مجرد در ماورای طبیعت ایشون هم که داره، ولی ما میبینیم که نخیر، دیدیم که نفس در مسیر استکمال به تجرد میرسد و وقتی که آمد در متن کودک نفس متکون شده، تحقق پیدا کرد، از همین جسم برخواسته است، چون از ماده برخواسته و ابتدایش مادی است، جسمانیه، ولذا ضعف داره، ولذا اجوف است، ولذا به دنبال کمال میره، هر اندازه که کمالات رو به دست میاره قوی تر میشه، در مسیر استکمال و حرکت استکمالی قرار میگیره، بعد پله به پله به سرحد تجرد میرسه. تا اینجا این همه فرمایشات را، این مقدار عرایضی که برز سندیم، در فهمش مشکل نداریم. خب این یک پله بود. پله دیگر این بود که چون نفس مستکمل است، در مسیر تحصیلش داره به کمال میرسه، دم به دم دارد علم و عمل، جوهرند و انسانساز او رو به کمالش میرسانند. خب این سوال پیش آمد که حالا نفس که داره از نقص به کمال میرسد، اونی که نفس رو دارد از نقص به کمال میرساند کیه؟ از اینجا فرمودید پی بردیم به یک موجود مجرد عقلی که یک ماورای طبیعت هم دست تصرفی در اخراج نفس از نقص به کمال و در خروج هر شیئی از نقص به کمال یه دست تصرفی در ملکوت عالم اونم مشغوله. اینه که فرمود و از استکمال به حقیقتی قاهر بر او و مخرج وی از نقص به کمال راه یافتیم، که از عالم طبیعت به عالم اله که همون ماورای طبیعت است سفر کردیم و حق داریم که بگوییم به همین اندازه الهی شدیم. الحمدلله رب العالمین، به همین مقدار الهی شدیم و اصول چند به دست آوردیم که تقریبا 65 اصل را قبلا خوندیم. حالا هم از گفته ها و فرمایشات این درسایی که بعدا خوندیم چند اصل دیگر افسوده میشه. اون اصول ها جم صفحه 261، بله، در صفحه 261 تا صفحه 262 از آخر 259 شروع شده، اونجا از اصل 47 تا اصل 65 را خونده بودی، که اونجوری که به ذهن دارم چیزی در حدود 3-4 درس رو در همون 2-3 صفحه جهت یادآوری مباحث گذشته گذراندیم. حالا اصل 66. خیلی خوب، ولی آقا جان تنبلی میکنیم، باید اینها را آدرس بدیم. خب الان هم بنده آدرس می‌نویسم. بله، اینجا اصل 66 بغلش آدرس می‌نویسیم، صفحه 261. اون آخر اصل 65 آدرس می‌نویسیم، صفحه 209 98 که این اصول ها اینها به هم دیگر مرتبط میشن. اصل 66 میاییم وارد این مطلب میشیم که مرگ فقط قطع علاقه نفس از طبیعت و ماده بدن است، نه تباهی و زوال نفس. الان یکی از عرض کردیم بارها که دروس معرفت نفس را آقا فرمودن که تفسیر انفسی آیات و روایاته. الان اون همه آیاتی که در مورد مرگ پیش میاد که انسان میمیره و هر موجودی زندهی میمیرد، مراد از این مرگ رو الان اینجا یه معنای شریف خیلی شیرین که مرگ فقط اینه که نفس ناطقه جنابالی که به سرحد تجرد رسیده، این یه روزی از این بدن و از این ماده و طبیعت قطع علاقه میکنه، دیگه الان با بدنه. که الان میفرمایید که این حقیقت ما به لحاظ تعلقش به بدن اسمشو میگذاریم نفس. نفس چون تعلق الان فعلا به این بدن داره. و میفرمایید که ذاتن مجرد است و در مقام فعلش نیازمند به ماده است. الان نفس ناطقه جنابالی از اون جهت که یک هویتی است، یک حقیقتی است، یک موجودیه، از اون جهت میفرمایید عقلیه، موجود مجرده، انشاءالله عقلیه، موجود مجرده، حالا یا به تجرد برزخی یا به تجرد عقلانی. از این لحاظ که الان تعلق به این بدن دارد، اگر میخواد کاری رو انجام بده باید با بدن انجام بده. الان نفس شما بخواد یه کاری انجام بده ببیند، خب باید با این چشم ببینه، میخواد بشنود باید با گوش بشنود، و هر گونه از افعال و اعمالش را به واسطه بدن ظهور میدهد. به این لحاظ میفرمایید که نفس، چرا؟ برای اینکه هنوز علاقه به بدن داره. اما چه شیرین قرآن میفرماید که و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. روح اون مقام تعلق حقیقت انسان است به ماورای طبیعت. نفس ناطقه از اون جهت که ذاتن مجرد است، به اون جهتش روحه که چرا؟ ذاتن مجرد است و چون مجرد است تعلق به مجردات نوریه و به تعلق به عالم ارواح داره. به همون لحاظ ذاتیش که مجرد است او رو نگاه بفرمایید می شود روح. به این جهت که این شیء، این نفس تعلق به این بدن دارد می شود نفس، که در افعالش، اعمالش، کارهاش به بدن متعلق است. درست آقا جان؟ حالا که به بدن تعلق دارد به این لحاظ میشه نفس. ایشون تا موقعی که به این بدن تعلق داره قطع علاقه نیست، مرگ پیش نمیاد. به محض این که از این بدن قطع علاقه کرد در مقام ذات خودش که مجرد است، چون مجرده این ور که قطع علاقه شده تعلقش به اون سوی قوی تر میشه، تعلقش به اون طرف عالم قوی تر میشه، میشه مرگ. میگیم فلانی مرده، بله فلانی مرده، از باب این که بدنش مرده، یعنی اون نفسی که به این بدن علاقه داشته و بینشون رابطه بود. و در درس 24 مراجعه بفرمایید که رابطه بین نفس و بدن را، علاقه بین نفس و بدن را از چه نوع انهای رابطه بتونیم بدونیم. خیلی درس شیرین، اونجا نحوه رابطه شو عرض فرمودید. بعدن میاد میفرمایید وقتی مرگ که حاصل بشود این نحوه رابطه هم قطع میشه، دیگه علاقه قطع میشه، آقا اونسویی شده. اینجا موت دو جور داریم، موت ارادی داریم و موت طبیعی. اینجا فقط میفرمایم مرگ فقط قطع علاقه نفس از طبیعت و ماده بدن است، نه تباهی و زوال. حالا اگر از این بدن ما قطع تعلق نکردیم اصلا، خب نظم طبیعی نظام هستی هم طوری است که یک روزی ما رو از این بدنمون قطعمون میکنن، علاقه مون رو برمیدارن، میگن آقا دیگه حالا بسه، دیگه تو الان با این بدن بودی، از این به بعد خواهش میکنیم با خودت باش. این میشه موت طبیعی که دیگه الان مثلا شب میام میگه آفلانی از دنیا رفته، میشه مرگ طبیعی. یه وقتی هم نه خیر، جناب امیرالمومنین فرمود موتو قبلا تموتو، قبل از اینکه شما رو بمیرانن تو خودتون بمیرید. محترمانه بیاید خودتون قطع علاقه کنید. از این تعبیر میشه به لسان مبارک حضرت آقا به بله با همه باش و بی همه باش. بله این بی همه باش میشه موت طبیعی. انشالله جلسه بعدی یه مقداری در مورد موت ارادی گفتم. موت طبیعی بله عجله شد، موت ارادی. موت ارادی نه زنده است با این بدن است بی این بدن است، با خلقه بی خلقه، با همه است بی همه است. چی کار داره؟ مشغول خودش داره، با جان خودش کار میکنه، اهل ملکوت عالم است. هر وقت هم که بخواهد دیگه، این دیگه مربوط به نفوس افراد اشخاص، هر اندازه قوی شدن به همون اندازه رابطهشون با ملکوت عالم برقرار میشه. بعضی ها خیلی قویان، بعضی ها خیلی ضعیفن، بعضی ها تقریبا ضعیفن، بعضی هم تقریبا قویان، بعضی هم متوسطن. دیگه اینها دیگه انشالله بسته به همت من و شماست. پناه بر خدا راه میفتیم بیفتیم هر اندازهی که توانستیم انشالله روز به روز بر برکات وجودی من افسوده تر بشوند. انشالله راجع به موت ارادی عرایزی داریم که خیلی بحث سنگین، به خصوص موت ارادی با اجتماع بودن سنگین ترین مرگه. کسی میخواد به درد خودشم باشه و با همه هم باشه، خیلی مرگ، این مرگ سنگینه، خیلی خیلی مشکله. بله یه وقتی میان به زور دست آدم میگیرن میبرن، خب آدم یه مقداری رغبت نشون نمیده ولی خب میره دیگه، بالاخره جدا میشه. اما یه وقتی نه، بدونی که اینو به زورش علاقهشو قطع کنن، خودش بیاد مرد و مردونه علاقه رو قطع کنه، انشالله این موت را به چهار بخش برای تقسیم فرمودن: موت احمر، موت اخضر، موت اسود، که دیگه سیاه ترین مرگ موت اسوده، که انشالله جلسه بعدی از صفحه 230 کتاب شریف نصرالدراری علی نظم اللعالی که جلد اول تعلیقات آقا بر شرح منظومه مرحوم حاجی سبزواری بخش منطقه، انشاءالله فردا اونو میاریم. اون خیلی شیرینه، خیلی حرفای خوشی داره که بهانه خوبی الان پیش آمده که اون بحث رو پیاده کنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.